بسم الله الرحمن الرحیم. به فضل خدا رسیدیم به حدیث دوم کتاب 40 حدیث. حدیث دوم مربوط به یکی از خصلت‌های انسان هست که یکی از بدترین نوع در واقع رذایل اخلاقی محسوب میشه، یکی از اخلاق‌های زشتی که انسان ممکنه بهش مبتلا باشه و همین اخلاق زشت دچار بحرانش میکنه در ارتباط خودش و خدای خودش و در ارتباط خودش با افرادی که پیرامونش هستن. چرا و به چه شکل؟ حالا با خوندن خود متن در واقع کاملا با درکش میکنیم و تو زندگی خودمون پیداش میکنیم. من متن عربی حدیث رو نمیخونم، از ترجمه شروع میکنم. به سند مذکور یزید ابن خلیفه از حضرت صادق علیه السلام نقل میکند که فرمود هر ریایی شرک است، همانا کسی که کار کند برای مردم میباشد ثواب او بر مردم و کسی که عمل کند برای خدا میباشد ثواب او بر خدا. خب اینکه این حدیث معناش چیه من از توضیحش میگذرم، چون در ادامه درک میکنیم معنیشو، خود امام خوب توضیح میدن. در معنی ریا و درجاتش، بدان که ریا عبارت از نشان دادن و وانمود کردن چیزی از اعمال حسنه یا خصال پسندیده یا عقاید حق است به مردم برای منزلت پیدا کردن در قلوب آنها و اشتهار پیدا کردن پیش آنها به خوبی و صحت و امانت و دیانت بدون قصد صحیح الهی. خب در همین صحت ریا تعریف شد. خب ما خیلی موقع به تو زندگی معمولی میمونم میگیم ریا نکن. ریا دقیق معنیش چیه؟ اینه که ما یادتونه که گفتیم سه بُعد داریم دیگه، یعنی در واقع تو سه مقام امام تعریف کرد انسان رو، یکی تو مقام ظاهرشه که اعمالش باشه، یکی تو مقام باطنش که اخلاقش خصالش باشه، یکی هم تو مقام عقایدشه. ما تو هر سه اینها میتونیم ریا کنیم. یعنی چی؟ یعنی اگر یه ویژگی خوب داریم به زبان بیاریم برای اینکه مردم، حالا اون مردم از خانواده آدم میتونه شروع بشه، فامیل آدم و همکار و هر کسی که ما باهاش ارتباط انسانی داریم، من اینو به زبان بیارم برای اینکه پیش اونها در واقع محبوب بشم، یا به زبون نیارم، جوری تظاهر کنم، اظهار کنم، عمل کنم که به چشم بیاد و نیتم اینه که جایگاه پیدا کنم، مشهور بشم به خوبی و ویژگی های برتر و توی این کار هیچ نیت الهی ندارم. در واقع میخوام خودم رو مطرح کنم، میخوام خودم رو نشون بدم. یعنی انقدر برای مردم مهمن که در واقع دغدغه اینو دارم، یکی مهمن، یکی تأثیر گذارن. یعنی من برای اینکه کارم فلان جا را بیفته یه رفتاری از خودم نشون بدم که بگن چقدر این آدم خوبیه. در این بین خدا و خالق ما هیچ نقشی برای من مثلا نداره و در واقع با این عملم نشون میدم که اونی که اثر گذاره برای اینکه کار من را بیفته خدا نیست، مردمن. به خاطر همین در حدیث معنای شرک مطرح میشه، یعنی شما قدرت بدادی به مردم در کنار خدا. خب از برو اجر عملت و نتیجه عملت هم از اونها مطالبه کن، نه از خدا. در روز حساب هم باز دنیا اگه عمل خیر وجود داشته باشه، اگر این اتفاق براش افتاده باشه تباهه. پس خیلی مسئله خطرناکیه. چرا خطرناکه؟ چون هم آثار خیلی عجیب غریب در دنیا تو زندگی ما داره در ادامه دنبال میکنیم، هم در آخرتمون. تازه از جمله رذایل اخلاقی که حتی از لحاظ فقهی اگر اون عمل با این رذیله انجام شده باشه باطله، یعنی دوباره باید انجام داد. یعنی اگر شما عبادت کردی ولی این عبادتت بر این اساس بود که فلانی ببینه و تو به تدین مشهور بشی مثلا، هیچ نیت الهی در اون عبادت نیست، اون عبادت باطله، باید دوباره انجام داد. و عبادت فقط نماز نمیشه، هر کار خوب و هر کار خیری از نگاه دین عبادت محسوب میشه. و شما فرض کنید اون روزی برسه که این همه زحمت خیلی از کارهای خوب رو کشیدیم، اما در اون دنیا میبینیم که پروندمون نه تنها خالیه بلکه پر از شرکه. شرک هم بزرگترین گناه کبیر است، یعنی فرد مستحق عذاب الهی میشه، چون غیر از خدا موجودات دیگر مؤثر دونسته، یعنی خدایان دیگری رو در نظر گرفته در زندگیش. پس حساسیت مسئله خیلی بالاست و ما با خیلی دقیق باش آشنا بشیم. مقام اول و آن دارای دو درجه است. خب پس این ریا تو سه تا مقام همونطور که توضیح دادیم میتونه خود تحقق پیدا کنه در واقع. یک، مقام اول و آن دارای دو درجه است. اول اون که اظهار عقاید حق و معارف الهی کند برای اینکه اشتهار به دیانت پیدا کند و منزلت در قلوب پیدا نماید، مثل اینکه بگوید من کسی را جز خدا مؤثر در وجود نمی‌دانم، یا اینکه من به غیر خدا توکل به کسی ندارم، یا بالکنایه و اشاره خود را معرفی کند به عقاید حق، و این طور و این طور دوم رایج‌تر است. یعنی چی؟ مثلا اولی من میام میگم که هی جلو دیگران میگم به نظر من جز خدا مؤثر، اما این از قلبم به این معنی بر نمیاد که واقعا باور دارم و دارم در واقع افراد رو توصیه میکنم به حق، به اون حقی که بهش رسیدن. اینجا کاملا باید آدم ته دلش ببینه نیتش چیه. من اینو میگم که بقیه بگم ما واقعا متأثر شدیم، فلانی خیلی کارش درسته، در حالی که همه میگفتن اینو اون تأثیر دارن، این میگفت خدا فقط مؤثره، پس ما خیلی خوشمون از فلانی. و من در واقع کاملا و دقیقا بر اساس این نیت که به این نقطه برسم که آدم ها از من بهبه و چهچه کنن این حرف رو زدم. اما یه موقعی هست انقدر یه مستقیم من حرف نمیزنم، مثلا میرم تو حالت اشاره و کنایه که امام میگن این حالت بیشتر مطمئن رایجه، مثلا صحبت توکل یا رضایی به قضای الهی پیش آمد میکند، شخص مرایی، مرایی یعنی همین کسی که ریا میکنه، با یک آه یا یک سرتکان دادن خود را در سلک آن جمعیت محسوب میدارد. این دیگه کاملا مشخصه. درجه دوم آن که عقاید باطله را از خود دور کند و نفس خود را از آن تزکیه نماید، به قصد جاه و منزلت در قلوب، چه به صراحت لهجه باشد یا به اشاره و کنایه. پس ما سه مقام داریم، تو هر مقام دو درجه داره. یکی این که طرف حرف مثبت بزنه، حرف خوب بزنه و نیتش این باشه که آدم ازش تعریف کنن. یه موقع یه کار بدو از خودش دور کنه، باز به خاطر اینکه همه بگن عجب آدم درست. یعنی این ویژه که دیگه خیلی فاجعه است. یعنی طرف تو مسیر یعنی به خودش رنج و ریاضت داده که خودش رو از یک رذیله اخلاقی پاک کنه، ولی نیتش خدا نیست، نیتش مردمه. یعنی اصلا آدم صبوری نیست، خیلی تلاش میکنه که صبرش زیاد شه، فقط به خاطر که فلانی ازش تعریف کنه که من دیدم که فلانی اونجا عصبانی شد و صبر کرد. بازم تکرار میکنیم، موضوع نیت است. یعنی اگر من یه کاری خوبی کردم و دیگران دیدن و اون کار خوب زمان رو بردن، در واقع این ریا محسوب نمیشه. ریا موقعی که من اراده کردم که دیگران ببینن و دیگران تعریف کنن. حالا مقام دوم چیه؟ مقام دوم گفتیم اخلاقیات اون باطن ما. مقام دوم نیز دو مرتبه دارد. یک آنکه اظهار خصال حمیده و ملکات فاضله نماید و یکی تبری از مقابلات آنها نماید و تزکیه نفس کند بدان غرض که معلوم شد. باز اینم همینطور. یه موقع من میام بیان میکنم که من خیلی آدم صبوری هستم. من خیلی آدم بخشنده هستم. من خیلی زود میبخشم، میگذرم. و بیان این به خاطر اینه که آدم ها تحت تاثیر من قرار بگیرن. یا نه، یه سری خصلت ها رو به رو بیارم. در بدون اینکه یعنی همون با اشاره و کنایه خصلت های خوب ها. یه نقطه مقابلش هم اینه که یه خصلت خوب رو تزکیه کنم که به دست بیارم. البته اون صبر که گفتم برای اینجا میشه. توی بالا که تزکیه بود بحث مسئله اعتقادی بود. اینجا یه خصلت بدی دارم، من زود عصبانی میشم. تمام تلاشم رو میکنم اون عصبانیتم رو روش کار کنم از بین بره. باز هدفم این نیست که تعالی پیدا کنم در مقام رضای خدا. هدفم اینه که مردم به به و چشم کنم. این باطله، این بی ارزشه. علت بی ارزشش هم مشخص کردیم. علت بی ارزشش اینه که چون مردم رو مؤثر میدونم تو زندگیم دارم این کارو میکنم و این یعنی در عرض خدا قرار دادن مردم، یعنی مردم مؤثرن فی الوجود. مردم مؤثرن که من موفق بشم یا نه. مسبب الاسباب خدا نیست، مردم نقش دارن و این شرک دیگه، یعنی خدا چند خدایی میشه. مقام سوم که ریای معروف پیش فقها رضوان الله علیهم است دارای همین دو درجه است. یکی از آن که اتیان به عمل و عبادت شرعی کنه، اتیان یعنی همون انجام داد، یا اتیان به راجهات عقلی نماید به قصد ارائه مردم و جلب قلوب. چون ذات عمل را به قصد ریا کند یا کیفیت یا شرط یا جزء آن را به طوری که در کتب فقهیه متعرضند. یعنی چی این سخت؟ میگه عموماً این که تو احکام ما هستش این نوع ریاست. ریا به این معنی که ما تو اعمال ما ریا میکنیم. مثلا من نماز میخونم برای اینکه ارائه کنم به مردم، جلب توجه مردم کنم، قلبشون به من متوجه شه. حالا یه موقع تو خود اصل نماز ریا میکنم، مثلا این نمازهای مستحب میخونم. یه موقع تو کیفیتش، مثلا قنوتمو خیلی طولانی میکنم، رکوعمو خیلی طولانی میکنم. حالا اینو تعمیم بدیم به همه اعمال خیر. یه موقع تو اصل عمل، یه موقع تو کیفیت عمل. مثلا من جلو بقیه بلند میشم، همه دیدارن استراحت میکنم، من شروع میکنم ادامه میدم به اون کار خیر. مثلا توی خیریه ای کار میکنم، نیتم انجام اون کار خیر، پیش بردن و سرعت دادم به اون کار خیر نیست. نیتم اینه که همه بگم وای فلانی دیگه چقدر آدم باحالیه، چقدر آدم درستیه، چقدر آدم معنویه، چقدر آدم انسانیه. ما از خسته ایم ولی اون هنوز داره کار انجام میده. اون نیتش جلب توجه در واقع اون آدم هاست، نه برای رضای الهی عمل انجام. در واقع ریا دقیقا مقابل اخلاص. خب دیگران که ترک عمل کند به همان مقصود، و ما در این اوراق شرح بعضی از مفاسد هر یک از این سه مقام را بیان می‌کنیم و آنچه به نظر می‌رسد برای علاج آن اشاره می‌نماییم به طریق اختصار. خب همینجا من این توضیح رو بدم که یکی از ویژگی‌های برتر کتاب چهل حدیث این هستش که چیزهایی که ما تو زندگی خیلی تو اخلاق و رفتار و کردارمون باش درگیر هستیم ولی آشنایی کامل باش نداریم و کامل توضیح میدن چیه، بعد آثارش رو در دنیا و آخرت توضیح میدن، بعد میگن که ریشش چیه، از کجا اومده، چرا اینجوری شده، و در نهایت راه علاج میدن. این خیلی مهمه. عموماً در کتاب‌های اخلاقی ما این اتفاق نمی‌افته. بیشتر توصیف و توضیح نظری هست. که این کار بده انجام ندید، ولی چه جوری انجام ندیم، چه راه‌هایی وجود داره، عموماً نیست. ولی امام از نظر علمی و عملی توضیح میدن. لحاظ علمی توضیح میدن که چه راه‌های منطقی وجود داره و لحاظ عملی راهکار میدن برای اینکه ما چه جوری بتونیم این خصلت رو از خودمون دور کنیم. و در اون بخش اولام که در کاملا توضیح میدن، ما میتونیم دقیق بررسی کنیم که آیا ما اهل این یا دارای این رذیله اخلاقی، این صفت زشت هستیم یا نیستیم. خب من فکر میکنم میرسیم که بخش اولام بخونم. مقام اول ریا در آن چند فصل است. بدان که ریا در اصول عقاید و معارف الهی از جمیع اقسام ریاها سخت‌تر و عاقبتش از همه بدتر و ظلمتش از تمام ریاها بیشتر و بالاتر است. صاحب این ریا اگر در واقع معتقد به آن امری که ارائه می‌دهد نباشد، از جمله منافقین است که مخلد در نار و هلاک ابدی از برای اوست و عذابش اشد عذاب هاست. و اگر معتقد باشد ولی برای اینکه در قلوب مردم رتبه و منزلت پیدا کند اظهار می کند، این شخص گرچه منافق نیست، ولی این ریا باعث می شود که نور ایمان از قلب او برود و ظلمت کفر به جای آن در قلب وارد شود، زیرا که این شخص گرچه در اول امر مشرک است به شرک خفی، زیرا که معارف الهیه و عقاید حقه را که خالص باید باشد از برای خدا و صاحب آن ذات مقدس حق است، به مردم تحویل داده و غیر را در آن شرکت داده و شیطان را در آن متصرف نموده و این قلبی از برای خدا نبوده. خب اینجا اینو توضیح بدیم که ریا در عقاید، خب یکی از معضلات جدی انسان‌های افرادی هست که به ظاهر مذهبی دارن. یعنی چی؟ یعنی فرد میاد، دو مدل هم هستن. یه مدل اینا هست که طرف اصلا قلباً اعتقاد نداره ولی مجبور تظاهر کنه به اعتقاد. اینا دیگه بدترین گروه هن، منافق اسمشون محسوب میشه که ما تو آیات قرآن اینها هم دیگه دیدیم دیگه چه در واقع آثارشون چه در دنیا و چه در آخرت روزیشون میشه. این که مشخصه. اما یه گروه هستن اعتقاد قلبی دارن به خدا، به اون عقایدی که مطرح میکنن، اما هی اینو مطرح میکنن برای اینکه محبوب شن، هی بیان میکنن عقایدشونو با این نگاه که همه بگن عجب آدم درستیه، عجب آدم معنویه. در واقع اینا میگه هرچند منافق نیستن، اما چون در واقع دوچار همون شرک خفی میشن، چون مردم موثر دونستن برای جلب نظر مردم از عقایدشون حرف میزنن، به مرور اینا اون نور حقیقت ایمان از قلبشون میره. یعنی اون اعتقاده هم که داشتن دیگه یواش یواش بی‌ارزش و بی نور میشه و بین میره. کم کم ممکنه مبتلا حتی به اون مرحله نفاق هم بشن، چون شیطان میاد وسط دیگه. وقتی کار برای خدا نباشه، در واقع شیطانی که داره اینجا نقش ایفا میکنه که ما خدا فقط موثر نیست، مردم هم موثرن. تو باید برای اینکه مردم رو نظرشون جلب کنی به نیت اونها کار کنی و اینجا انسان رو در واقع دچار آلودگی میکنه. حالا چرا میگیم اینا تو روابط انسان موثره؟ غیر از اون اتصال الهیش که خب اصلا وضعی عملی که گناه محسوب میشه در زندگی ما نقش ایفا میکنه، غیر از اون این حسیه که همه آدم ها در واقع دریافتش میکنن. آدم میفهمه یکی خالص و مخلص داره یه کار خوب میکنه، یا داره ادا در میاره، یا داره تظاهر میکنه، یا داره خود مطرحی میکنه. اینجور آدم ها محبوبیتشون رو از دست میدن. آدم خیلی خوشش نمیاد با اینا رفت آمد داشته باشه، از وجودشون لذت نمیبره. بعد از اینکه ازشون جدا شد احساس آرامش بهش دست نمیده، احساس حس خوب نداره در واقع. خب اینا خیلی تو روابط انسان ها اثر گذاره. خیلی ها میگن ما چرا دوستی نداریم، چرا روابطمون همیشه پرحاشیه است، چرا آدم های وفادار و آدم هایی که اهل حقیقتن رفاقت باشن دور ما جمع نمیشن. خب یکی از مسائلی که میشه واقعا ریشه یابی کرد همین ویژگیه و این آثارش تو ارتباط انسان با همه نمودار میشه. پس از این وجه هم این موضوع تو بخش زندگی ما نقش داره. ولی خب ما چون انسان‌هایی هستیم که عقیده داریم و باور به خدا داریم، از مبدأ تا معاد، از پیدایش اون تا روز حساب، می‌بینیم که این کار زشتی که اثر سوء در زندگی و شخصیت و عقاید انسان داره مورد مذمت و مورد رد از طرف خدا و تنبیه و مجازات هم در پی داره اگر اصلاح نشه، چون همه چی رو از بین میبره، یه چیزی برای انسان نمیمونه. ریشه ایمان در انسان چیه؟ همین عقایده. و اگه انسان تمرکزش بشه به مردم، خب در واقع اصلا ریشه بحث توحید و ایمان به یک خدا از بین رفته. پس ما دیگه کجا باید در واقع خداوند دستمون رو بگیره که ما در مسیر اون حرکت کردیم؟ خب ما در یکی از فصول بیان میکنیم که ایمان از اعمال قلبیه است نه مجرد علم، کما اینکه در این حدیث شریف میفرماید هر ریایی شرک است، ولیکن این فجیعه موبقه و این سریره مظلمه و این ملکه خبیثه بالاخره کار انسان را منجر میکند به اینکه خانه قلب مختص به غیر خدا شود و کم کم ظلمت این رذیله اسباب می شود که انسان بی ایمان از دنیا برود و این ایمان خیالی که دارد صورت بی معنی و جسد بی روح و پوست بی مغزی است و مورد قبول خدای تعالی نشود. کما این که اشاره به این فرموده در حدیثی که در کافی شریف از علی ابن سالم نقل می کند، یعنی راوی گفت شنیدم حضرت صادق علیه السلام می فرمود خدای تعالی گفت من بهترین شریک هستم، کسی که با من شریک قرار دهد غیر مرا در کاری که کرده است قبول نکنم او را مگر آن که برای من خالص باشد. خب طبق همون توضیحی که قبلا عرض شد، بحث این که ریا یعنی شرک تو این حدیث دیگه خیلی خوب مشخص میشه. خداوند شرک رو به عنوان گناه کبیره مطرح میکنه، یعنی اینکه کنار خدا خدای دیگری، کنار مؤثر بودن خدا در هستی مؤثر دیگری رو تعریف کنه آدم. حالا طی حدیث قدسی در واقع خیلی جالب از طرف امام صادق علیه السلام مطرح میشه که خداوند میفرمایند من بهترین شریکم. بهترین شریک چه کسیه؟ چون فرض کنین که مثلا شما با یکی شریک میشین، بگین که 50-50 یا حالا هر درصدی، ولی این شراکت رو با هم دیگه شروع میکنی. بعد یکی از این شرکا میگه که من بهت کمک میکنم کار انجام بشه، ولی هر سودی که ما داشتیم همش مال تو. خب این دیگه بهترین شریکه دیگه، کارو انجام داده، کمک کرده، کار انجام شده، ولی تو سود شراکت نمیکنه، میگه این همش مال تو، به نفع تو تموم بشه. خب دیگه واقعا آدمی همچین کسی برای شرکت پیدا کنه خیلی خوش به حالش میشه. حالا امام با خداوند با کنایه میگه من بهترین شریکم. اینه اگر شما یه عملی رو برای من انجام دادی و اون عمل یه بخشش برای من بود، یه بخشش هم برای اینکه فلانی ببینه که فلان کار شما رو راه بندازه بعدم بود، من از همه اون نیتی که برای من انجام شده میگذرم، میگم همش مال فلان، همه این عمل برای من فلانی انجام بده، من نمیخوام. یعنی حتی تا این حد که اگه 99% عمل برای خدا باشه، خدای من اینو برای تو انجام میدم، ولی 1% در نظر بگیریم فلانی نمازمو یا اون کار خوبو جلو فلانی انجام میدم که ببینه که کار زندگیم را بیفته. من این کار خدای بر تو هم انجام میدم، ولی فلان بخششم یه جوری نمایش میدم که همسرم ببینه، چون اگه اون ببینه فلان درخواستی که دارم ازش، فلان پولی که میخوام، فلان کاری که میخوام، فلان برنامه‌ای که دارم میخوام، اجازه بده یا راضی باشه یا موافقت کنه در زندگی بر اساس این. خدا میگه همه رو برو برای من انجام بده، چون همسرتو مؤثر تونستی. اینه که از ظریف‌ترین به نظرم مسائلی که هیچ جای عالم پیدا نمیشه جز معارف اسلامی. ما الان دنیا کلاس‌های مهارت‌های زندگی داریم که بی در نظر گرفتن مسبب الاسباب بودن خدا، همسرها برای هم، پدر و مادرها و خانواده‌ها برای هم اینقدر بزرگ و مؤثر میشن که همه نیت فرد برای اعمالش جلب رضایت و توجه اونها منهای در طول اراده خدا تعریف میشه. یعنی دیگه اصلا خدایی وجود نداره این وسط، که این کارو بکن فلانی خوشش بیاد، این کارو بکن فلانی. اصلا انسان ها تو روابطشون دیگه نیت برای رضای خدا بمیره. من این کار خیر رو برای دوستم میکنم، برای رضای خدا، برای جلب نظر خدا که منو خلق کردی، دوست خوبی به من دادی، من میخوام برای اون کاری بکنم به خاطر اینکه شکرگزاری کرده باشم از این نعمت. چه اون دید، چه ندید، چه فهمید، چه نفهمید. امیدوارم متوجه ظرافت مسئله باشیم. خیلی زندگی متفاوت میشه وقتی دیگه هیچ کس رو نبینی و همه فکرت این باشه که خدا چی دوست داره، خدا از چی خوشش میاد، الان من این کار انجام بدم. شاید خیلی زحمات من در خانه و خانواده متحمل میشم، ولی کسی متوجه نمیشه. مگه ما برای اونها عمل انجام دادیم؟ ما اینجا همه چیز امتحان الهیه. زندگیم، وسایل زندگیم، اعضای این زندگیم، همه در واقع نقش هایی هستن که خدا تعریف کرده برای اینکه مشخص بشه من لیبلوکم ایکم احسن عملا، در واقع کدوم اون بهتر داریم عمل انجام میدیم. بهترین عملم چیه؟ عملی که برای فقط تمرکز برای رضای اون خالقی که منو اینجا آورده و یه برنامه‌ای داشته که آورده قراره باشه. ولی ناخواسته از اونجا که علوم روانشناسی و جامعه شناسی علوم انسانی هن منهای خدا، خروجیش میشه که خیلی از کلاس‌های مهارت‌های زندگی مؤثر اعلام کردن انسان‌های پیرامون ما هستن منهای خدا، در حالی که ما جلوتر میخونیم که همه قلب‌ها دست خداست، متصرف در همه قلب‌ها خداست، مقلب القلوب خداست، مقلب القلوب خداست. اون وقت ما فلانی رو مؤثر میدونیم، چه در تأثیر گذاری، چه در جذب، چه در جلب. اینجوری میشه که سطح ها میاد پایین، اینجوری میشه که اثر زندگی ها خراب میشه، اینجوری میشه که ما هی میبینیم که هر کار چقدر تلاش میکنیم باز روابطمون توش دچار بحرانه. من عمیقا معتقدم اگر این کتاب و محتواش در بین انسان ها رایج بشه، به شدت آمار طلاق کاسته میشه، چون تمام معضلات ما به خاطر همین نیت ها و آثار نیت اعمال در کردار ما و آثارش در زندگی ماست. چون اصلا کیفیت عمل رو تحت شعاع قرار میده. اون عملی که برای رضای خدا اصلا کیفیتش متفاوته، نورانیتش کلی گره ها رو باز میکنه. ما یه عمل کوچیک انجام میدیم ولی چون برای خداست یه فهم میدیم کلی از گره های بزرگمون باز شد. ولی کسی که همه یه تمرکزش اینه که مردم چی میگن، مردم چی میخوان، مردم چجوری راضی میشن، حالا این مردم میگم از خانواده به بقیه شو، از خانواده شو میشه تا بقیه، همیشه با استراب، با استرس، با نگرانی، با دلهوره، با نارضایتی و با اینکه من این همه کار خوب انجام میدم، این همه تلاش میکنم، باز به چشم فلانی نمیاد. باز یعنی همیشه در ناراحتی، در قصه، در شکی و شکایت زندگیشو سپری میکنه. خب پس اینم از این. و معلوم از اعمال قلبیه در صورت خالص نبودن مورد توجه حق تعالی واقع نشود و او را نپذیرد و به شریک دیگر واگذار فرماید که آن شخصی است که برای نشان دادن به او عمل می شود. پس اعمال قلبیه مختص به آن شخص می شود. و از حد شرک بیرون رفته به کفر محض وارد می شود. بلکه می توان گفت این شخص نیز از جمله منافقین است. همانطور که شرکش خفی است، نفاقش نیز خفی است. بیچاره گمان کرده مؤمن است، ولی مشرک است در اول هم و در نتیجه منافق است و عذاب منافقین را باید بچشد. و وای به حال کسی که کارش به نفاق منجر شد. و اون حدیث شریک کامل کنم که خدا گفتیم که مثلا شما 99% عمل رو برای خدا انجام دادی، 1% عمل رو برای غیر خدا. خدا میگه همش مال اون، من شریک خوبیم، 99% هم مال اون، 100% عمل برای اون انجام بده. خدای خوب از اون 1% بگذر، خدا نمیگذره. چرا؟ چون خدا مربیه. خدا میخواد ما تربیت بشیم، ما خالص بشیم. ما از هر صفتی که ولو سر سوزن تو وجودمون باشه، چون سر سوزن نمیمونه و بزرگ و بزرگ و بزرگتر میشه و همه شخصیت ما رو در بر میگیره، خدا این سختگیری رو میکنه که ما همه رومون رو متوجه خودش کنیم، به خاطر اینکه از آثار و برکاتش بهره مند شیم. وگرنه اگه ما دنیا ریا کنیم که به خدا ضرری نمیرسه، به چیزی به خداییش اضافه نمیشه. پس من فکر میکنم که فکر به این بخش، همین بخش اول، خیلی از بحران‌های روحی ما رو درمان میکنه و خیلی آرامش‌ها و رضایت‌ها بر به ما تزریق میکنه که باعث میشه که ما منشمون و رفتارمون با آدم‌ها متفاوت بشه، به خاطر اینکه دیگه فهمه یه توجهمون یه موجودیتیه که میدونیم که موثرونه. من خدایا برای رضای تو به خانه و خانوادم خدمت میکنم، تو هم رابطه ای ما رو حفظ کن، گناه های ما رو ببخش، خطاهای ما رو نادیده بگیر، ابتلاها و اشتباهها و حوادثی که الان زندگی های خیلی ها رو در بر گرفته و دچار بحران کرده از زندگی ما دور کن. و ما اینو تو زندگی مؤمنین میبینیم، خیلی از معضلاتی که غیر مؤمنین بهش مبتلا شدن تو زندگی مؤمنین دیگه نیست و واقعا رضایت از زندگی و آرامش و لذت از زندگی اونا تجربه میکنن و بسیاری از نگرانی ها و بسیاری از دلشوره ها تو زندگیشون وجود نداره. انشاءالله که خدا کمک کنه، توفیق بده ما این تلاش رو بکنیم، خودمون اصلاح کنیم و بر اساس اون این حس رضایت و آرامش و لذت از دنیا و در نهایت اجر آخرت رو به ما روزی کنه. در جدولی که در نظر گرفتیم که حتما یه دفتر مکتوب داشته باشیم و بررسی کنیم، محاسبه کنیم، ما که مجاهدیم و در مسیر جهاد قرار گرفتیم، بررسی کنیم که داریم چیکار میکنیم. از امروز انشاءالله ریا رو به عنوان یک رذیله اخلاقی، یک صفت بد در جدولمون می‌نویسیم و در طول روز دقت میکنیم که چقدر از کارهایی که میکنیم، حرفهایی که میزنیم، اعمالی که انجام میدیم تمرکز کردیم که برای خدا باشه. اینو کنترل میکنیم در طول روز، مثل همون ضبط خیال کنترل میکنیم در طول روز. آیا این کار که دارم میکنم برای رضای خداست؟ اگه هست که خوب، اگه نیست نکنم، اگه نیست نیتمو اصلاح کنم. اگر به مرور زمان ما این کار انجام بدیم، بریم مراقبت، تو مشارط مراقبه محاسبه رجوع کنید به همون طریق. اگر انشاءالله مراقبت کنیم، میتونیم این صفت از خودمون دور کنیم و از دنیا آثار خوب و نیکش تو دنیا و آخرت بهره مند شیم. انشاءالله موفق باشید.